از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو. تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من. دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بارا. زخمی عشقی وطنم، باید صدایت بزنم، باید کنارت بمانم. شعری و شوری وطنم، وقتی صدایت تو منم، باید که از تو مرا با خود ببر آروم، به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله پرپر. تو حس خوب بارانی، تو فریاد ولی رانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب چهارمین قسمت داستان تشییع پیکرتراش اثر ویلاکاتر را برای شما عزیزان بازخوانی میکنیم. شب گذشته شنیدید که خانواده و دوستان مرد پیکرتراش دور تابوت او جمع شدند و هر کس چیزی میگوید. اکنون به ادامه داستان در چهارمین قسمت آن توجه بفرمایید. وکیل در صندلی جنبانی در کنار تابوت نشسته، سرش را به عقب برده و چشمانش را بسته بود. استیمنس با نگاهی جدی به او می نگریست و از خط زنخدانش شگفت زده بود. نمی دانه چرا مردی باید سیمایی چنین ممتاز را در زیر آن موهای ژولیده پنهان کند. ناگهان جیم، چنان که گویی به راز نگاه تیز پیکرتراش جوان پی برده باشد، چشمانش را گشود. بلافاصله پرسید، همیشه مثل صدف در لاک خود پنهان بود. در بچگی هم خیلی خجول بود. استیمنس پاسخ داد بله، به قول شما مثل صدف در لاک خود پنهان بود. گرچه به مردم علاقه بسیاری داشت، اما همیشه چنان می نمود که از آنها دوری می جوید. از احساسات تند، بیزار و غرق تفکر بود و تقریبا به خود شک داشت. البته به کارش نه. در این مورد خیلی هم مطمئن بود. نسبت به مردها فی الجمله بی‌اعتماد بود و به زنها بی‌اعتمادتر. اما به آنها بدبین نبود. در واقع مصمم بود به آنها خوشبین هم باشد. ولی ظاهراً از پیگیری امر می ترسید. وکیل با لحن تندی گفت مارگزیده از ریسمون سیاه‌سفید می ترسه و چشمانش رو بست. استیونز مدام به بازسازی همه آن دوران کودکی توأم با تیره روزی مشغول بود. تمامی این زشتی خام و تلخ قسمت مردی بود که ذهنش میباید گنجینه پایان ناپذیر نقوش زیبا باشد. ذهنی چنان حساس داشت که سایه محض برگ سپیداری را بر روی دیوار آفتاب ایر نقش میزد و تا ابد حفظ میکرد. بیتردید اگر بنا بود انسانی رمز تلسم را در کلک خود داشته باشد، کسی جز مرد مرده نمی توانست باشد. به هرچه دست می زد، راز مقدسش را مکشوف می ساخت. مهر افسون از آن بر می گرفت و زیبایی نابش را با آن باز می گرداند. با هرچه تماس یافته بود، نشانه زیبایی از آن تجربه بر جای نهاده بود. نوعی امضای اسیری، و رایحه‌ای که خاص خود او بود. استیونز اینک مصیبت واقعی زندگی استادش را درک می‌کرد و آن چنان که بسیاری گمان می‌کردند نه عشق بود، بلکه ضربه‌ای بود که پیشتر فرود آمده و زخمی مهلک‌تر از هر چیز دیگر بر او گذاشته بود. ننگی که خود مرتکب نشده بود، اما ناگزیر به پای او حساب می‌شد و آن را از همان اوان کودکی در دل نهفته بود. اما در بیرون از وجودش جنگی در مرز بین درون و بیرون جریان داشت. میل باطنی پسرکی که دریا به ساحلش آورده و وی را به جای آن که میان چیزهای سنتی و پاک و کهن و اصیل بیفکند، در برهوت بدعت و زشتی و دناعت راه کرده بود. در ساعت 11 زن بلند قامت لاغر و سیاه‌پوش اعلام کرد که شب زنده داران بر بالین جنازه رسیدند و از آنان تقاضا کرد به اتاق غذاخوری قدم رنجه بفرمایند. هنگامی که استیونز از جا برخاست، وکیل با لحن خشکی گفت شما بفرمایید، برایتان تجربه خوبی خواهد بود. من سنخیتی با جمع امشب ندارم. 20 سال که اونا رو تحمل میکنم. وقتی استیونز در را پشت سر خود می‌بست، نگاهی به وکیل انداخت که در پرتو بی‌فروغ چراغ در کنار تابوت نشسته و دستش را زیر چانه گذاشته بود. همان گروه ناهمگون که در مقابل در واگن قطار سری و سیر ایستاده بودند به درون اتاق غذاخوری هجوم بردند و در میان نور چراغ نفتی از دیگر جدا و متمایز شدند. کشیش که مرد پریدرنگی بود و ظاهر ضعیفی داشت و سرش سفید و موی چانهش بور بود در کنار میز کوچکی نشست و انجیلش را روی آن نهاد. مرد ارتشی در پشت بخاری نشست و دو پایه جلوی صندلیش را بلند کرد و پشت آن را راحت به دیوار تکیه داد و خلال دندانش را پس از جستجو از جیب جلیقه‌اش بیرون آورد. دو بانکدار یعنی فلپس و الدر در گوشه دور پشت میز غذاخوری نشستند تا در آنجا بحث خود را درباره قانون جدید ربا و اثراتش بر وام‌های تضمینی منقول به پایان برسانند. دیری نگذشت مأمور مستقلات هم که چهره متبسم و منافقانه داشت به آنها پیوست. دلال زغالسنگ و الوار و عامل حمل و نقل گله در دو طرف بخاری سنگین نشستند که با زغال سنگ می‌سوخت و پایشان را بر روی کناره‌های نیکلی آن گذاشتند. استیونز کتابی از جیبش بیرون آورد و شروع به خواندن کرد. وقتی خانه داشت ساکت می‌شد، سخن اطرافیان او بر محور مباحث گوناگونی در باب مسائل محلی می‌چرخید. هنگامی که معلوم شد اعضای خانواده به بستر رفتند، مرد ارتشی تکانی به شانه‌هایش داد. پاهای بلندش را آزاد کرد و پاشنه‌هایش را بر دواگر اطراف پایه‌های صندلی گذاشت. با صدای زیر و ضعیفش پرسید: فلپس، گمون میکنی وصیت‌نامه‌ای هم تو کار باشه؟ بانکدار با لحنی مخالفت‌آمیز خندید و با قلم تراش دست مرواریدی ناخن‌هایش را صاف کرد. دوباره پرسید: احتیاجی به وصیت‌نامه نیست، هست؟ مرد بیقرار ارتشی دوباره جایش را عوض کرد. زانوانش را به چانه نزدیکتر برد و با صدای بسیار زیرش گفت: راستش پیرمرد میگه پسرش این اواخر وضعش خوب بوده. بانکدار دیگر به سخن درآمد و گفت: به گمونم منظورش اینه که پیکر تراش این اواخر از اون نخواسته بازم مزرعه گرو بذاره تا بتونه به تحصیلاتش ادامه بده. مرد ارتشی پوزخندی زد و گفت: به نظرم نمیرسه وقتی نبوده باشه که پسرش مشغول تحصیل نباشه. کشیش دستمالش را درآورد و با صدای بلند بینی خود را پاک کرد. فلپس بانکدار چاقویش را با صدای غیر منتظره بست. با لحن اندیشمندانه و بزرگ معابانهی گفت: متاسفانه پسرهای پیرمرد به جایی نرسیدند. هیچ وقت با همدیگه سازگار نبودند. پیرمرد پول زیادی به پای پسرش ریخت تا چند دامداری را اداره کنه، ولی بهتر بود پولها رو بر آب میداد. اگه در خونه میموند و به همون اندکی که داشت رسیدگی میکرد و دامداری پایینی پیرمرد رو به دست میگرفت، شاید همه ثباتی پیدا میکردند. ولی پیرمرد مجبور شد همه چیز رو به مستاجرها بسپاره و از چپ و راست کلا سرش گذاشتند. گلدار به وسط حرف فرید و گفت: پیکرتراش هیچ وقت نتونست گلده ای رو اداره کنه. ذاتن زرنگ نبود. یادتون که هست قاطرهای ساندر رو به جای قاطرهای 8 ساله خرید. همه مردم شهر می دونستن پدرزن ساندر 18 سال پیش اون قاطرها رو به عنوان هدیه ازدواج بزنش داده و تا اون وقت هم دیگه قاطرها پیر شده بودن. همه جمع محتاطانه خندیدند و مرد ارتشی زانوهایش را با شادمانی کودکانه خاراند. خب دوستان عزیز، چهارمین قسمت داستان تشریح پیکرتراش اثر ویلاکاتر را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی پنجمین و آخرین قسمتمون، خدا نگهدار.
سلسله موی تو در باد وزان است، در پیچ و خمش ریزش برگان خزان است. آوای قدم های تو در گوش خیابان، پرشور ترین قطعه تصنیف جهان است. آه ندارم نشانی زیارم، کجایی نگارم بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم. بیا عزیز جان بیا، نگار مهربان بیا، آرام و ناگهان بیا. من ناز تو آسان بخرم، ناز کنه ای دوست، قیمت بده از این نراسم که گران است. آهسته شدم حفظ کنم فاصله ها را، با دل چه کنم او که به سوی تو دوان است. آه ندارم نشانی زیارم، کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم.